خیار ممکنه به فصل منجر بشند اگر بخواد اعمال شد ممکنه اگر بخواد دیگه همون بیست هم جد نه قصد توی بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و الانصاف عدم و دلالتها علی المدعا، فانما عدم روایت الاولا ظاهره فی حرمت الخیانه فی المشاوره و یحتمل کون الغبن به فتح الباء. خاطر مبارک دوستان باشه، ششمین دلیل و آخرین دلیل برای اثبات خیار غبن که مرحوم شیخ انصاری اون رو مطرح فرمود، اخبار وارده در حکم غبن است. به کاشف القطا به این اخبار استناد کرده برای اثبات خیار غبن، مثل روایت غبن المسترسله سحتون، غبن المؤمنه حرامون، لا تغبن المسترسل فإن غبنه لا یحل، و اون روایت چهارمی که در واقع تو عبارت مجمع البحرین نقل شده بود. حالا میخوایم ببینیم این دلیل دلالتش بر خیار غبن دلالت درستی است یا نه، این نمیتونه دلیل باشه برای اثبات خیار غبن. مرحوم شیخ انصاری دوستان در بحث امروزمون روایت اول رو از اون روایات بعد از روایت اول جدا میکنه. تفاوت اساسی که روایت اول با اون روایات دیگر دارد این است که در روایت اول از کلمه سختن استفاده شده. کلمه سختم به معنای حرام، باطل، فاسد میاد، اما سخت رو معمولا توی حرمت و بطلان در امور مالی و معاوضات مالی استفاده می کنن. یعنی اگر یه معاوضه اتفاق افتاده باشه و بخوایم بگیم این معاوضه باطله، پولش حرامه، قابل استفاده نیست، میگن سختون، مثل اون سمن العذرته سختون. لذا روایت اول رو ایشون کارش نداره به واسطه وجود همین کلمه سختون، که حالا بعدن جداگانه روایت اول رو بحث میکنه. اما جناب شیخ انصاری معتقد است غیر از روایت اول روایات دیگر ربطی به بی نداره اصلا، بلکه مراد گول زدن و خیانت در مشاوره است. غبن المؤمن حرامون یعنی چی؟ یعنی اگر یک کسی به شما اعتماد کرد، اومد با شما مشورت کرد، میخواست ازدواج کنه، با یه خانواده وصلت کنه مثلا ها، اومد به شما که اون خانواده رو میشناسید از شما مشورت بگیره، مشاوره بگیره، بپرسه این خانواده چه جور آدمایی هست، اینجا شما نباید خیانت بکنید. قبل المؤمنه حرام. لا تقبن المسترسل، کسی که به شما اعتماد کرد اومد پیش شما مشورت بکنه، او رو گول نزنید، فإن غبنه لا یحل. اینو داره میگه و ربطی به غبن در بیع نداره. این فرمایش مرحوم شیخ انصاری در مورد روایات غیر از روایت اول. ولذا ایشون میفرماید ما این موارد رو به جای اینکه غبن بخونیم، احتمال داره اصلا بگیم غبنه. یادتونه اول کتاب خیار غبن اونجا ما میگفتیم قبل به سکون با مربوط به بی است، اما به فتح با مربوط به رأیه. گرچه دوستان اونجا ما در اصل این که این در مورد رأی است و معناش این است که اگر کسی اومد با شما مشاوره کرد شما بهش خیانت نکنید، تو اصل این معنا از حیث لغت اشکال کردید، اون اشکال ما سر جای خودش. اما شیخ انصاری بر اساس اون فهم خودش و مبنای خودش که قبن رو به معنای خیانت در مشاوره میداند، میفرماید احتمال داره اصلا تو این روایات غیر روایت اولی ما قبن نخونیم، بگیم قبن المؤمنه، قبن المؤمنه حرامون مثلا، به فتح با بخونیم که مراد عرض کنم خیانت در مشاوره باشه. خب این دوستان اون چه که ایشون در مورد غیر روایت اول میگه. بعد میره سراغ روایت اول. من قبل از این که برم سراغ روایت اول و اون چه که ایشون در مورد روایت اول گفته بتون عرض بکنم، یه نکته ای رو میخوام خدمتتون عرض بکنم و اون نکته این است که منشأ این استظهار مرحوم شیخ چیه. ببینید روایت داره قبل المؤمن حرامه، این از کجاش در میاد که این مربوط به مشاوره است؟ آیا یه کسی بیاد بگه آقا این مربوط به بیه، مربوط به مشاوره نیست، شیخ میخواد چی بهش بگه؟ از این عبارت که چیز در نمیاد که لا تقبن المسترسل فإن قبله لا یهل. از کجاش در میاد دوستان که این مربوط به مشاوره است، مربوط به بی نیست؟ چرا شیخی همچه ادعایی میکنه؟ منشأ استظهارش چیه؟ اینجا دوستان یه سری از محشین آب پاکی رو ریختن رو دست ما، مثل مرحوم ایروانی میگه لم اعرف منشأ هاز از ظهور. بعدم یه عرض کنم احتمالاتی رو مطرح میکنه، مفصلم بحث میکنه، میگه من که نفهمیدم منشأ این ظهور چیه، کجا ایشون میگه. حرفای دیگری هم زده شده، من حالا خیلی حرف محشین رو کار ندارم، اونا رو خودتونم میتونید برید ببینید. اونی که من میخوام عرض بکنم که یه تحقیقی است و اینجا به درد میخوره این است که ما بریم این روایات رو پس و پیشش رو ببینیم، قبلش بعدش، بعد تشخیص بدیم که این مربوط به بی یا مربوط به مشاوره است. من رفتم اون روایت قبل المؤمن حرام و روایت دوم رو نگاه کردم، تو وسائل فقط همین عبارت نه پس دارد و نه پیش، همین قبل المؤمن حرام و تمام. اما اون روایت سومی که میگه لا تقبن المسترسل فإن قبله لا يحل، اون روایت مفصله، یعنی یک روایت 15 سطریه. اون روایت محتواش اینه، من براتون توضیح میدم شما قضاوت کنید ببینید آیا این لا تقبن المسترسل فإن قبله لا يحل مربوط به تجارت و بیع است یا مربوط به مشاوره است. یه شخصی به قصد تجارت میخواد یک سفری انجام بده، سفر تجاری، بعد میاد خدمت امام صادق علیه السلام، مفصل توضیح میده، میگه من این سفر رو نمیرم تا وقتی خدمت امام صادق برسم، ازشون مشورت بگیرم، ازشون عرض کنم خدمت شما سوال بکنم، بگم برام دعا کنن، بعد برم این سفر تجاری رو. خلاصه میاد خدمت امام صادق علیه السلام طلب دعا میکنه، تو روایت داره فدعا له، امام براش دعا میکنن و قال علیه السلام، سفر تجاری بوده دیگه، بهش میگن و علیک به صدق لسان فی حدیثک، تو این سفر تجاری که میری زبانت به دروغ باز نشه، علیک به صدق لسان فی حدیثک ولا تکتم عیبا فی تجارتک یکون فی تجارتک. اگه تو مبیعی که میخوای بفروشی، تجارتی که میخوای بکنی عیبی وجود داره، کتمانش نکن، مخفیش نکن. ولا تقبن المسترسل فإن قبله لا يحل، این تیکهیه که اومده، ولا ترضى للناس الا ما ترضى لنفسك، تا آخر روایت. حالا شما بگید این روایت مربوط به بیعه یا مربوط به مشاوره است؟ مربوط به بیعه. طرف میخواد یه سفر تجاری بره، معامله انجام بده، اومده از امام عرض کنم خدمت شما توصیه بگیره، امام براش دعا کنن، حضرت دعا کردن این توصیه هم کردن. ببینید اصلا قبل از این لا تقبل المسترسل داره ولا تکتم عیبا یکون فی تجارتک، لا تکتم عیبا یکون فی تجارتک. انصافا ظاهر این عبارت این است که این مربوط به بیع و مربوط به تجارت است. ولذا دوستان مرحوم مظفر صاحب اصول فقه یه حاشیه‌ای داره در مکاسب، ایشون میگه لکن بعضها، همین روایاتی که ایشون میگه که مربوط به خیانت در مشاوره است، لکن بعضها واردون فی خصوص البیع و شراء فلا وجه لدعوا ظهورا فی حرمت الخیانه فی المشاوره. حالا ما اینجا یه اشکالی کردیم، شما عرض کنم بسته‌بندیش کنید تو تاخچه مبارک ذهنتون نگرش دارید، الان ما کار به اون اشکال نداریم. اما این نکته رو بگذارید بهتون بگم، ما فکر میکنیم حتی اگر این روایت دوم و سوم در مورد بیع هم باشد، دلالتی بر خیار قبل نداره. ببین آقا شیخ انصاری با اصلا غیر روایت اول مربوط به خیانت در مشاوره است، اینجوری مشکل رو حل کرد و گفت این ربطی به خیار قبل نداره. ما این رو نپذیرفتیم، گفتیم این ظهوری که شما میفرمایید منشأ نداره، این که مربوط به خیانت در مشاوره است دلیل نداره. اما نمیخوایم بگیم خیار قبل ثابت میکنه ها، نه ما هم معتقدیم به همون دلیلی که ایشون در روایت اول خواهد فرمود، این روایات دیگر هم گرچه در مورد بیعه اما خیار قبل ثابت نمیکنه. یعنی ما در نتیجه با مرحوم شیخ انصاری یکی هستیم، اما استظهاری که ایشون از این روایات داره برای ما مسلم نشد، بلکه خلافش ثابت شد تو بعضی از موارد. خب حالا ایشون در روایت اول چی میفرماد؟ ببینید آقایون، تو روایت اول ما گفتیم صحتون مربوط به بیعه دیگه، صحتون مربوط به بیعه، یعنی مربوط به تجارته، امور مالیست. فرمود چی؟ قبل المسترسل صحتون، گول زدن آدم مسترسل که اومده به شما اعتماد کرده، این حرامه، باطله. جناب شیخ انصاری میگه ما قبول داریم کلمه صحتون مربوط به امور مالیست، ولذا این روایت مربوط به بیعه، اینا قبول. اما این روایت که میگه قبل مسترسل صحت هست، میخواد چی بگه؟ میخواد بگه عرض کنم خدمت شما مسترسلی که گول خورده مقبول اینجا خیار داره؟ خیار کجاش در میاد؟ ما تو این روایت سه تا احتمال میدیم، یکیش بیان حکم تکلیفی است، یکیش بیان حکم وضعی است، یکیش بیان خیاره. اگر احتمال اول و دوم اولای از سومی که بیان خیار است نباشد، لااقل مساویه. خب وقتی تو یک روایت سه تا احتمال میره یکیش بیان خیاره، شما از کجا میتونید این روایت رو دلیل بر وجود خیار قبل قرار بدید؟ وقتی شما میتونید این رو دلیل خیار قبل قرار بدید که تنها احتمال یا لااقل احتمال ظاهر چی باشه؟ خیار قبل باشه. یعنی بگیم ظاهرا این روایت میخواد خیار قبل رو بگه، ایشون میگه سه تا احتماله، دو تا احتمال اول از این احتمال این که بخواد روایت خیار رو بگه بالاتر نباشه لااقل مساویه، پس ظهوری در خیار نداره. حالا احتمال اول چیه؟ احتمال دوم چیه؟ احتمال سوم که خیاره چجوری بیان میشه؟ من این ستا رو عرض بکنم برم سراغ عرض کنم مطلب دیگر که دیگه بحث رو تا آخر اول مسئله تمامش کنیم، عبارت رو یه بار کی بخونیم. ببینید آقا احتمال اول بیان حکم عرض کنم تکلیفی است. یعنی چی؟ بگیم امام علیه السلام که فرمودن قبل المسترسل حرامون، مرادشون اینه که قابل، یعنی کسی که گول زده پول اضافی گرفته مثلا، به منزله آکل صحت است در استحقاق عقاب. آکل صحت رو روز قیامت باش شکار میکنن، آکل مال حرام رو روز قیامت چوبش میزنن میندازنش تو جهنم. قابل هم همین جوره. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه این قبل فعله، بگو حرامیست. همین، یعنی بیان حکم تکلیفی، این یک احتمال. احتمال دوم این است که بگیم مراد امام علیه السلام این است که اون مقدار زائدی که قابن از مقبون اخذ کرده، اون مقدار زائد به منزله سحت است در حرمت و زمان. یعنی آقایی که جنس 5 درهمی رو 10 درهم فروختی، 5 درهم نوش جانش، 5 درهم از این 10 درهم نوش جان شما، اون 5 درهم اضافهش حرام است و تو ضامنی، باید برگردونی. از شما سوال میکنم، این که امام فرمودن، اگر این مراد باشه، این که امام فرمودن اون 5 درهم اضافه حرام است و تو ضامنی، ازش خیار در میاد یا نمیاد؟ خیار در نمیاد، یعنی تو اون 5 درهم باید برگردونی. همین. احتمال سوم اینه، ببینید احتمال سوم ایشون چجوری بیان میکنه که من عرض میکنم این احتمال سوم، یعنی همون خیار قبل. احتمال سوم این است که مراد این باشد که اگر، دقت کنید، اگر مقبون مطلع از قبل شد و این معامله رو پذیرفت، که پذیرفت، اما اگر مطلع شد و این معامله را رد کرد، کل 10 درهم برای آقای قابن حرام است و باید برگردونه، ضامنه که برگردونه. یعنی احتمال داره امام بخوان بفرمان تو از این 10 درهم نمیتونی استفاده کنی، سهده برات، اگر مقبون از قبل مطلع شد و معامله را رد کرد. معامله را رد کرد یعنی چی؟ یعنی فسخش کرد، یعنی از خیار استفاده کرد. این هم احتمال سوم. ایشون میفهمد دو تا احتمال اول اگر اولا نباشه، لااقل با احتمال سوم مساویه. ما واقعا استظهاری از این روایت نداریم برای این احتمال سوم که بگیم ظاهر روایت این احتمال سوم، پس خیار قبل به این روایت ثابت میشه. دوستان بزرگوار، این همین حرف ها رو میشه در مورد روایت دومم زد، میشه در مورد روایت سومم زد، ولذا روایت دوم و سوم ولو ما قبول بکنیم در مورد بیعت، باز اونها هم دلالتی بر خیار قبل ندارن. درست شد؟ حالا آقایون جمع‌بندی کنیم بحثامون رو، جمع‌بندی کنیم. ما تا به حال 6 تا دلیل ذکر کردیم، ورق بزنید، عیبی نداره، چاره‌ای نداریم. از صفحه 158 ابتدای صفحه، دلیل اولمون اجماع بود، یکی یکی به من بگید. دلیل دوم مستثنا الا ان تكون تجارتا ان تراث. دلیل سوم صفحه 159 لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. دلیل چهارم اون روایات تلقی رکبان. دلیل پنجم لا ضرر. دلیل ششم هم این روایات عرض کنم قبل. حالا آقای شیخ انصاری چه کار کردی؟ 6 تا دلیل آوردی، یکی یکی همه رو بگید ترکش بهش زدی، خلاصه خرابش کردی. ایشون میگه آقا ما همه این ادله رو رد کردیم، میدونی تش چیمون؟ این تهمونده این ادله ششگانه، یکی اجماع. اگر اجماع محکی رو ما حجت بدانیم، که البته اجماع محکی اینجا با شهرت محقق کمک شده، یعنی ایشون در حد شهرت محقق میدونه و میگه این کمک به اجماع محکی میکنه، یکی این میمونه. یکی هم دلیل لازرر، البته با یه شرط. دلیل لازرر با چه شرطی دوستان خیار قبل رو ثابت میکنه؟ با این شرط که قابل ما به تفاوت رو راضی نشه پرداخت کنه. اگه راضی نشد پرداخت کنه، اون وقت قابل، عذر میخوام، مقبون خیار داره. و نه اگر قابل بگه من ما به تفاوت رو میدم، اونجا هم خیاری وجود نداره. این تهمونده و نتیجه و خلاصه جمع‌بندی این 6 تا دلیل. نگاه کنید عبارت رو. ول انصاف عدم و دلالتها علی مدعا، یعنی عدم دلالت این روایات بر مدعا. این روایات دلالتی بر مدعا ندارن. مدعامون چیه دوستان؟ اثبات خیار قبل. این نمیتونه خیار قبل رو اثباتش کنه. فانما عدم روایت الاولا ظاهرتون فی حرمت الخیانه فی المشاوره. ببینید چون خیلی محکمم میگه ها، میگه ما ادای روایت اول ظهور داره در حرمت خیانت در مشاوره. و لذا میگه فیحتم الکون الغبن به فتح الباء. ممکنه ما اصلا قبن نخونیم، قبن بخونیم بر اساس اون چیزی که ابتدا عرض کنم. خیار قبن ایشون در معنای لغوی فرمود که قبن به سکون با در بی است، به فتح با در مشاوره میاد، در رأی میاد، که البته اونجا ما یه اشکال لغوی کردیم، گفتیم به فتح با هم به معنای خیانت در مشاوره نیست، بلکه به معنای کسی است که ضعیف الرأی است، قلیل الفتانه است، قلیل الذکا است، کسی که زیرکی نداره، خلاصه یه مقداری شاید بلاحت داره، اون رو بهش میگن عرض کنم قبن، یعنی قبن در مورد او به کار میره. الان ای حاله این مربوط به اون روایات غیر از روایات اول که اینجا ما خیلی حرف زدیم، هم نقل فرمایشات محشین رو کردیم، هم خود روایت رو پس و پیشش رو بررسی کردیم. جنبندی ما این است که این که ایشون فرمود ظاهرتون فی حرمت الخیانه فی المشاوره، یا ثابت نیست تو بعضی از روایات، بلکه خلافش ثابته تو بعضی از روایات دیگر، درست شد؟ اما در عین حال ما معتقدیم اگر این روایات ظهور در خیانت در مشاورم نداشته باشه، مربوط به بیعت باشه، باز خیار قبل رو ثابت نمی کنه، این رو توجه داشته باشه. اما روایت الاولا فهیه و امکان ظاهرتن فی ما یتعلق بالاموال، آقایون چرا میگه روایت اول ظاهرت در ما یتعلق بالاموال؟ از کلمه سهتون استفاده کرده، چون سهت معمولا در مورد بطلان و فساد و حرمت در مورد اموال به کار میره. لکن سه تا احتمال اینجا وجود داره. این یحتمل رو دوستان روش یه ماجیک فسفوری بکشید، آخر سطر بعدم یه یحتمل دیگه داره، دو سطر بعدم باز یه یحتمل دیگه داره، اینا رو علامت بگذارید. سه تا احتمال تو این روایت وجود داره. لکن یحتمل، احتمال میره هینه ازن، هینه ازن یعنی حالا که قبل در بی انجام داده، انجام شده، ان یراد کون الغابن، کون الغابن به منزلت آکل سهت استحقاق العقاب. تا بحث استحقاق عقاب میاد معلوم میشه صحبت سر حکم تکلیفی است. یعنی میخواد بگه این آقایی که این مال قبنی رو داره میخوره، این به منزله کسی است که آکل سهت است، یعنی مثل او استحقاق عقاب دارد. خب استحقاق عقابش بر چیه؟ الا اصل العمل والخدیعه اخذ المال. استحقاق عقابش هم به خاطر اصل این عملی است که انجام میده. آقا اصل این عمل چیه؟ همون خدیعه است دیگه. این واو والخدیعه عطف تفسیره، عطف به همین اصل عمله. در اخذ مالشون خود انجام داده، عرض کنم استحقاق عقاب داره. طبیعتا دوستان این استحقاق عقاب مال وقتی است که از روی جهل بگید نباشه، یعنی بدانه داره گران عرض کنم میده و عرض کنم توجه داشته باشه اما به طرف مقابل نگه. این یک احتمال که بیان حکم تکلیفی است. و یحتمل ان یراد کون المقدار الذی یأخذه زائدا علی ما یستحقه. احتمال داره که اراده شده باشد که مقداری که اخذ میکنه زائده بر اون چه که استحقاق داره، یعنی اون 5 درهم اضافه تو مثال ما، به منزلت سحت فل حرمت و زمان. یعنی این مالی که گرفته علاوه بر این که فعل حرام انجام داده که حکم تکلیفی است، حکم وضعی هم میخواد بیان کنه، میخواد بگه زامنه. زامنه یعنی اون باید برگردونه، مال خودش نیست، نمیتونه استفاده کنه. اینم عرض کنم احتمال دوم. دوستان بزرگوار بر اساس این احتمال اول و دوم خیار قبل به واسطه این روایت ثابت نمیشه. اما و یحتمل ارادت و کون مجموع العوض. مجموع عوض یعنی چند درهم از اون 10 درهم؟ کلش، کل 10 درهم المشتمل علی الزیاده، هم 5 درهمی که قیمت جنس بوده، همون 5 درهم اضافه، به منزلت صوت فی تحریم الاکل فی صورت خاصه. یعنی تو یک صورت خاص این 10 درهم حرامه، اون صورت خاصه کجاست؟ دقت کنید، و هی اطلاع المغبون و رد حول المعاملت المغبون فیها. اطلاع پیدا بکنه از این قبن و ردم بکنه معامله رو. آقا رد بکنه یعنی چی؟ یعنی از خیار قبنش استفاده کنه.
معامله مقبول فیها رو رد بکنه. اینجا کل مال میشه حرام، یعنی 10 درهم باید برگردونه. خب این مفاد چیه؟ مفاد خیار قبل دیگه. طبق احتمال سوم خیار قبل ثابت میشه. اما چه کنیم؟ شیخ انصاری میفرماد ولا ریب ان الحمل على احد الاولین اولا ولا اقل من المساوات للثالث. یعنی میخواد چی بگه؟ میخواد بگه احتمال سوم در این روایت ظهوری ندارد که بخواد برای ما اثبات خیار قبل بکنه. یعنی اگر اولا نباشد بگید لااقل مساویست. حالا بعضی ها که گفتن ایشون اول میگه اولاست، علتش این است که توی اون احتمال سوم میخواد بگه توی یک سر کل 10 درهم سخته، اما برای اینکه کلش سخت باشه دلیل نداریم. روی این حساب گفته احتمال اول و دوم مثلا اولاست. اما علایال چه این اولویت رو بپذیریم چه تساوی رو بپذیریم، احتمال سوم ظهوری پیدا نمی کنه که بخواد خیار قبل رو اثبات کنه، ولذا فلا دلالت هم. فل عمده، این فل عمده، این فا نتیجه چیه آقایون؟ این کل 6 تا دلیلمونه ها، از اون جایی که ما اجماع رو بحث کردیم تا اینجا نتیجه این شد. عمده دلیل ما در مسئله 1 اجماع محکی است که در دلیل اول گفتیم، البته المعتزد به شهرت محققه. دلیل دومی که میتونیم بهش استناد کنیم اونم توی 1 فرض فقط، حدیث و نفی الضرر، البته به نسب الی خصوص الممتنع عن بذل التفاوت. الممتنع یعنی کی ممتنع؟ قابن، قابنی که امتنا میکنه از بذل تفاوت. تمام شد. ثم ان تنقیح هذا المطلب یتم برسم مسائل. آقایون هذا المطلب یعنی چی؟ این هذا المطلب گولتون نزنه ها، نه بحث دلیل خیار قبل. ما بحث دلیل خیار قبل رو تمام کردیم، گذاشتیمش کنار. این هذا المطلب یعنی اصل، دقت کنید، بحث خیار قبل. یعنی اگر ما بحث خیار قبل رو جدای از ادله ای که خیار قبل داره بخوایم تمامش کنیم، باید 5 تا مسئله رو بحث کنیم. این به رسم مسائل. از این به بعد ایشون 5 تا مسئله رو ذکر میکنه و با این 5 تا مسئله از خیار قبل چی میشه؟ خارج میشه. حالا این مسائلی که ایشون دوستان مطرح میکنه بذارید براتون اجمالا عرض بکنم که بدانید ما در خیار قبل چه بحثایی رو داریم. ما صفحه 166 این صفحه بعد بحثش شرائط خیار قبل رو بحث میکنیم. اینم بهتون عرض کنم، اینم بهتون عرض کنم، ما از این به بعد بر فرض ثبوت خیار قبل میخوایم بحث کنیم. یعنی فرض میگیریم برای خیار قبل دلیل داریم، خیار قبل ثابته، بر این اساس این 5 تا مسئله رو داریم جلو میریم. درست شد؟ مسئله اول صفحه 166 شرائط خیار قبل رو بحث میکنه. مسئله دوم میخواد بگه آیا قبل که ظاهر میشود که بعد میخواد خیار بیاد، آیا ظهور قبل شرط شرعیست یا کاشف عقلی؟ آخه اگر یک کسی مقبون بشه بعدنم معلوم نشه که مقبون شده، اگر تو آخر عمرش معلوم نشه که مقبول شده طبیعتا خیارم براش نمیاد دیگه، باید بفهمه که مقبول شده بعد خیار براش بیاد. آیا این ظهور قبل که میخواد خیار برای آدم بیاره شرط شرعی خیار قبله یا نه کاشف عقلیست؟ و این آثارش چیه تو مسئله دوم بحث میکنیم. مسئله سوم مسقطات خیار قبله، چیا خیار قبل رو ثابت میکنه. مسئله چهارم این است که خیار قبل آیا در غیر بیع هم میاد، مثلا تو اجاره اگر کسی مقبول شده باشه آیا خیار قبل دارد یا ندارد. مسئله پنجم هم این است که آیا خیار قبل فوری است یا به تراخی است. اینا رو ایشون میگه ما باید بحث بکنیم تا بحث خیار قبل رو تکمیل کرده باشیم. اولین مسئله شرائط خیار قبل. سوال دارید بفرمایید تا عرض کنم. دوستان بزرگوار دقت کنید، ما در خیار قبل در این مسئله اول 2 تا شرط عمده رو مطرح میکنیم. شرط اولی که جناب شیخ انصاری ذکر میکنه این است که مقبون هنگام معامله قبلی علم به قیمت نداشته باشه. علم به قیمت نداشته باشه. قیمت هم که میگه این قیمت بازار. ببینید آقا من یه خونه ای شما داری خوشم اومده این خونه، خونه ای شما 100 میلیون هم بیشتر نمیارزه، شما هم چون دیدی من خوشم اومده، دیدی مثلا خونه تو شیک ساختی، نقشش نقشه قشنگیه، ها میگه آقا گرچه قیمت بازار این خونه 100 میلیونه، من 150 میلیون میفروشم، میخوای بخر نمیخوای نخر. من با علم به این که قیمت بازار این خونه 100 میلیونه راضی میشم خونه رو 150 میلیون از شما بخرم. ایشون میگه اینجا قطعا خیار قبنی در کار نیست، اصلا قبنی نیست که بخواد خیار قبن بیاد. قبن مال کجاست؟ مال وقتی که طرف عالم نباشه به قیمت، ندونه، سرش کلا بره. کسی که میدونه که سرش کلا نرفته که. ولذا دوستان یادتون باشه تو معنای اصطلاحی قبل همون صفحه اول گفتیم اصطلاح قبل معناش اینه تملیک و مالهی به ما یزید و علا قیمتهی مع جهل الاخر. این مع جهل الاخر اشاره به همین شرط داره، طرف مقابل باید جاهل باشه به قیمت، و الا اگر عالم به قیمت باشد خیار ندارد، بلکه اصل قبل وجود نداره تا بخواد خیار وجود داشته باشه، چون خودش اقدام بر ضرر کرده لذا خیاری وجود نداره. بعد ایشون می فرماید که اینو توجه داشته باشید، در این که ما گفتیم تو فرض جهل عرض کنم خدمت شما آقای مقبون خیار قبل وجود داره، تو فرض علم خیار قبل وجود ندارد، فرقی نیست بین این صوری که الان میخوام عرض کنم. ببینید یه وقت هست آقای مقبون غافل است نسبت به قیمت از ریشه. یعنی چی؟ یعنی اساساً اصلا توجه به قیمت بازار نداره. چون میگه اینجا خیار قبل میاد، صورت دوم اونجاییست که ملتفت به ثمن بازار بوده. اتفاقا دوستان وقتی میخواست این عرض کنم خونه رو از شما بخره، جاهل رو دارم میگم، رفت قیمتم کرد، اما اون قیمتی که کارشناس بهش گفت اشتباه گفته بود، فکر کرد یه خونه دیگه است. این ملتفت بوده، توجه داشته، حتی رفته تو بازار قیمتم کرده، اما بازم سرش کلا رفته، نمیدونست واقعا قیمت این نیست. ایشون میفهمد هیچ ملتفت نباشد یا ملتفت به قیمت بازار باشه اما آخرش مجهول براش بمونه، در هر دو صورت خیار قبل هست، خیار قبل میاد. این یک. دوم، فرقی نیست که ثمن المثل را قبلا خبر داشته الان یادش رفته یا نه سابقا هم خبر نداشته. آخه یه وقت هست طرف عرض کنم خدمت شما قبلا این قیمت رو بهش گفته بودن اما یادش رفته بود، الان که میخواست این معامله رو انجام بده خیال میکرد این جنس مثلا 10 درهم میارزه، با اینکه قبلا میدونست این 5 درهم قیمتش، اما الان یادش رفته بود، فکر کرد 10 درهم میارزه خرید. ایشون میگه بازم خیار قبل داره. علم سابق و عدم علم سابق اثری نه، مهم اینه که الان براش مجهوله، همین که الان مجهول باشه خیار قبل میاد. سومین مورد، فرقی نیست که جهلش جهل مرکب باشه یا جهل بسیط. یعنی چی جهل مرکب باشه یا بسیط؟ جهل مرکب دوستان اونجاییست که دقت کنید قیمت بازار رو نمیدونه اما خیال میکنه که میدونه. قیمت بازار رو نمیدونه 5 درهمه، اما بهش میگیم آقا این جنس رو تو میدونی بازار قیمتش چنده داری 10 درهم میخوری؟ میگه بله میدونم، برای من که کلا نمیره، قیمتش 10 درهمه، منم دارم 10 درهم میخرم. هر کی هم بهش میگیم انگار باورش نمیشه، واقعا فکر میکنه که ثمن المثل بازار رو میداند، اما واقعیت اینه که جاهله. ایشون میگه اینم خیار قبل داره. جهلش بسیط هم باشه باز خیار قبل داره. جهل بسیط یعنی چی؟ جهل بسیط یعنی اینکه این آقا قیمت بازار رو نمیدونه، خودش هم قبول داره که نمیدونه، خودش هم قبول داره که نمیدونه، میگه آقا قیمت بازارش که میگه من نمیدونم، والا نرفتم قیمت کنم. ایشون میفرماد اینم عرض کنم خدمتتون خیار قبل رو داره. اونی که جهل بسیط داره باز خودش اقسامی داره، یه وقت هست شک داره به اینکه زیاده و نقصانی وجود دارد، یه وقت هست زن دارد به زیاده و نقصان، یه وقت هست زن دارد به عدم زیاده و نقصان، یعنی یا شکه یا زن یا وهم نسبت به زیاده و نقصان. یه وقت گمان میکنه که زیاده و نقصانی ندارد، یه وقت گمان میکنه زیاده و نقصان دارد یا شک داره. ایشون میفهمد هر سه صورتش، اول میگه مثل همه فرقی نمیکنه، بعد در مورد دو صورتی که بحث ویژه و خاصی داره که دیگه نمیرسیم امروز نگاه کنید. مسئلتون یشترتو فی هذا الخیار امران، دو تا امر شرط است در این خیار. الاول، این الاول دوستان ثانیش کجاست؟ آخر صفحه 169. ما چهار صفحه در مورد این شرط اول بحث داریم ها، یعنی یه دو سه روزی گرفتارشیم. الاول عدم و علم المقبون بالقیمه. آقایون این قیمت یعنی قیمت با، نه قیمتی که خودشون تعیین کردن، قیمتی که خودشون تعیین کردن که میدونه که این قیمت، اینه قیمت بازار رو نمیدونه، علم به قیمت بازار نداشته باشه مقبون. فلو علم بالقیمه فلا خیاره بل لا قبنه. اگر علم به قیمت داشته باشه خیار نیست، بلکه قبنی نیست که بخواد خیار باشه. کما عرفته، این کما عرفته اشاره به اون معنای اصطلاحی قبن داره که صفحه اول خیار قبن گفتیم. بلا خلاف ولا اشکال، خیار نداره بلا خلاف ولا اشکال، لانه اقدم علی الضرر، چون خودش اقدام بر ضرر کرده. ثم ان الظاهر عدم الفرق بین سه مورد. مورد اول، فرقی نیست بین کونه غافلا من القیمه بالمره او ملتفتا الیها. یه وقت از اول اصلا غافل شد از این که بره قیمت کنه تو بازار، کاملا از ذهنش پاک شده بود، بهش گفتن ده دلم پوچو گذاشت رفت، غافل بود از قیمت بازار. یه وقت نه ملتفت بوده، کنار ملتفتا الیها بنویسید توجه به قیمت دارد اما ثمن المثل رو نمیدونه. فرضمون این است که علم به ثمن المثل پیدا نمیکنه، اما ملتفت بود. ملتفت بود یعنی حواسش بود که باید به قیمت بازار بخره، بیشتر از اون نباید بخره، چه بسا دو جا هم زنگ زد، اما آخرش مجهول بود براش. این یک. ولا بین کونهی مسبوغن بالعلم و عدم کونهی مسبوغن بالعلم. این که این آقای جاهل که میگیم خیار قبل دارد مسبوغ به علم باشد نسبت به قیمت بازار یا نباشه فرق نمی کنه. یه وقت قیمت رو قبلا بلد بود الان یادش رفته، یه وقت نه قیمت رو از قبل اصلا نمیدونست، باز فرق نمیکنه، در هر دو صورت خیار داره. سه، ولا بین الجهل المرکب و البسیط، فرقی نیست بین جهل مرکب که ثمن المصر را نمیداند اما فکر میکنه که میدونه، و جهل بسیط که ثمن المصر را نمیداند. بهش هم بگی میدونی یا نمیدونی، میگه من نمیدونم، قبولم داره که نمیدونه. البته جهل بسیط خودش سه جوره، یه نصف سطر دیگه داریم ها، مع الظن به عدم زیاده و نقیصه. یه وقت 80% احتمال میده قیمت همینیه که داره میخره، زیاده و نقیصه ای تو قیمت بازار نیست، ظن به عدم زیاده و نقیصه داره. اب زن به ما، یعنی زن به نقیصه و زیاده، میگه من درست 10 درهم میخرم اما 80% احتمال میدم این 5 درهم بیشتر نیرزه، 80% احتمال میده داره سرش کلا میره اما میخره. اب شک، اب شک یعنی چی؟ یعنی نسبت به زیاده و نقصان و تساوی 50-50 نمیدونه، 50% احتمال میده زیاده و نقصان باشه، 50% احتمال میده زیاده و نقصان نباشه، و یشکل دیگه میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.